Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme l'an evvela zalimen zalime hakkı Muhammedin ve Ali Muhammed. Ahire tabi'in lehu ala zalik. Allahümme l'an il'isabete alleti cahedet el-Hüseyin. Ve şayaat ve bayaat ve tabi'at ala katlih. Allahümme l'anhum cemi'a. Esselamu aleyke ya Aba Abdillah ve ala l'arvahi alleti. حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک ادوبهم اجل. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم در مجالس اهل بیت علیهم السلام حضور پیدا بکنیم. انشالله تو این فرصتی که دست شما در اختیار است انشالله یه نکته یه موضوعی رو پیش توجه بکنیم و انشالله برای همه ما مفید باشه، هم به لحاظ معرفتی هم به لحاظ عمل. متا این شرطش این که آدم اگر این نکته رو تلقی کرد و براش جا افتاد اینو پیش خودش نگه داره، چون اگه به عنوان موضوع علمی بشنود کنار بگذاره فایده نداره دیگه، فقط تو ذهنه و چیزی هم که تو ذهنه دیگه خیلی تأثیر نمیذاره رو آدم، مگر اینکه بره تو حوزه شناخت آدم. از چیزهایی که تو این دور زمان مردم اظهار میکنن که از آن بسیار در رنجن و به روش های مختلف میخوان از این رنج رهایی پیدا بکنن، اونم دغدغه است، نگرانی، استرابه. خیلی ها اینو میگن که چیکار کنیم، مثلا آرامش پیدا کنیم، چیکار کنیم استراب نداشته باشیم. نشان این که چنین چیزی دغدغه مردمه، نشانش اینه که شاید باید بازار رو نگاه کنه. وقتی که تقاضا زیاده ارزم زیاده دیگه، این همه دارو، این همه مشاور و مراکز درمانی و مدلای مختلف و مکاتب مختلف آرامش بخش، همه ادعا اینو میکنن دیگه، درسته؟ با ریاضت، با ورزش، با تلقین، با تمرین، خیلی این ادعا زیاده، یعنی بازار داره دیگه. خب همین کافیه برای اینکه آدم بداند که انسان در استراب است. این که چرا من در اضطرابم ممکنه مثلا اینا رو مطالعه کرده باشین یا مطالعه کرده باشن، در واقع عوامل مختلفی رو گوش زد کرده باشن، احسا کرده باشن، نوشته باشن. ما میخوایم وارد این بحث بشیم، منطقه از یک مسیری وارد بشیم و انشالله بتونیم مطلب رو انشالله فهم بکنیم و چاره کنیم. اول یه سندی رو با هم امضا کنیم، به یه توافق مشترکی برسیم، بعد اگر که این سند پذیرفتنی بود اون وقت روی این سند کار رو پیش ببریم. سوال کنیم آیا ممکنه مردم دروغ بگن؟ خب بله دیگه ممکنه، که چه عرض کنم، خیلی دروغ میگن. باز اینم که دیگه هر که تو فضای اجتماعی زندگی کرده باشه، خیلی از این کسایی که تو زندانن مالی یه دروغی بوده که رد و بدل شده دیگه، وعده کرده مثلا یه چیزی بوده بالاخره الان گیره دیگه. یکی از دروغایی که مردم به راحتی میگن اینه که وقتی یه ناراحتی رو ندارند میگن داریم، وقتی که دارن میگن نداریم. خیلی راحت دروغ میگن، مثلا میاد میگه آره بس خراب و اوضاع اصلا نمیدونی زندگی رو چجوری اداره کنه، حالا خودش مشکل نداره، ولی چون همه میگن منم باید بگم دیگه. اصلا آینده معلوم نیست بس چیه، تو اصلا آینده رو میتونی ببینی که داری میگی معلوم نیست؟ مگه قبلا آینده معلوم بود الان معلوم نیست؟ این چه ادبیاتیه؟ توی بحث ما من میخوام این جمله رو در واقع تداعی کنم که بعضی یه جوری زندگی میکنم دادن وقت نگاه میکنیم که بابا ماشاءالله نگاه کن، مثلا نه مشکلی داره نه چیزی، آخر هفتهش به راه، نمیدونم مدل حرف زدنش، لباس پوشیدنش، حضورش، نمیدونم تحلیلش، باشم صحبت میکنی سلام علیکم و رحمت الله عرض ادب بخشید، وقتی باش صحبت میکنه اصلا هیچ مشکلی نداره، بعد چقدر هم جذاب حرف میزنه، چه ایده های بلند، چه خوب. حالا بگذاریم از این آدم ها، مثلا شما میبینید بعد 5 سال دفعه رو ترکید، اصلا به هم ریخ نیست، اصلا بعد 10 سال اصلا انگار همچی کسی نبود. حالا اونا رو بذاریم کنار، یه جوری میخواد بگیم حالم خوبه. حالا هر کس اینو میگه دروغ میگه، نه دروغ نمیگه. برای اینکه ما از کمند بحث امروز رهایی پیدا کنیم، بگیم آقا منظورت کیه، چه کسی رو نشانه روی کردی، منو میخوای بگی، جوونا رو میخوای بگی، نه هیچ کسی اینا رو نمیخوام بگم، میخوام برم تو تاریخ. من میخوام بگم که من اون کسی نیستم که بتوانم بگویم آقا اگر کسی ادعا کرد داره راست میگه دروغ میگه، به من چه؟ من نه توانشو دارم، نه حق قضاوت دارم، اصلا بر چه مبنایی من میتونم تشخیص بدم؟ هیچ. کجا بریم؟ به کجا مراجعه کنیم؟ ببینیم اینی که داره این حرف میزنه راست داره میگه یا دروغ میگه؟ ببینید تنها سندی که ما در اختیار داریم که بتونیم با او چک کنیم همه چیو، قرآن است و اطرت، قرآن است و امام، تنها سند ما اینه دیگه. سند دیگه‌ای نمیتونی شما معصوم پیدا کنی. قرآن ممکنه برگردین شما بگین خب آقا ما آیات قرآن رو معنی نیست نمیفهمیم، شاید مثلا منظور چیز دیگه باشه، من نگفتم قرآن میفهمیم. ببین واقعا شما میگی این سند حقانیت، این حقه، باطل لا یأتی الباطل من بین یدی، درست نیست، هیچی باطل نداره، ذالک الکتاب لا ریب فیه. شما ممکنه بگید منظور این کتاب نیست، اون کتابیه که این آیاتمونه، میگم هر چی بالاخره راجع به این کتاب گفتن که ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدید. خب اقلا مراجعه کنیم ببینیم چه خبره. کسی که با قرآن آشنا باشه، کسی که با تاریخ اهل بیت علیهم السلام آشنا باشه، کسی که روایت خونده باشه، یه چیز رو خوب میفهمه، اینه که توی جنگ ها پیامبر اکرم امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ما و آله ما، خدای متعال در قرآن کریم یه مطلبی رو دارن اینجوریه که موقعی که قراره قتالی صورت بگیره، قتالیاتون باشه، جنگ ابتدایی نیست، مسلمان جنگ ابتدایی نداره، مسلمان مقیمی جنگه که طرف مقابل جنگ را بندازه. توجه کردین؟ وقتی جنگ را انداخت وقت میشه یه امر دو طرفه، بهش میگن مقاتله. مقاتله و قتال یعنی امر دو طرفه، درسته؟ مسلمان که اقدام نمیکنه به کشتن کسی ابتدا. وقتی جنگ در میگیره قرآن کریم میگه که ببین نترس، بلو جلو، خبری نیست، یکی از تو با 20 اونا. امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندشون میگن دندوناتو به هم فشار بده، از زلانا جزک، دندون آسیا رو محکم به هم فشار بده، ارمه به بسر که اخسل قوم، برو اون عمق لشکر اون تر رو ببین، عیر الله جمجمه تک، جمجمه تو به خدا آریه بده، بزن برو، داری یاد میده به بچهش دیگه، بر چی میترسی؟ بعد مکرر قرآن کریم میگه که اینها در قلوبشون رعب، ذالک به ما اشرکو، اینها تو دلشون یه ترسی نهفته است، ظاهرشون رو نگاه نکن، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، فکر میکنن هم پیمانن و به هم بافته و اینا، نه اصلا خبر نیست، قلوبشون از هم دیگه پاره پاره و پراکنده است. اینو کی باید گزارش کنه؟ خدا. اینو کی باید گزارش کنه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام باید گزارش کنه. ما که نمیتونیم بگیم که امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی میخوان بر لشکر خودشون خطبه بخوانند چه میگویند؟ سید و شهدا علیه السلام وقتی میخوان فرمایش کنن چگونه فرمایش میکنن؟ خب من اجازه بدید مستندات رو در حد همین سرشاخه ها بسنده کنم. انشالله مراجعه میکنید نتیجه رو بگم بریم جلو انشالله. ببینید قرآن و سیره پیامبر امیرالمؤمنین سلام علیکم و رحمت الله و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و فرمایشات اونها یه مطلبی رو خیلی محکم بیان میکنه. مؤمن مثل کوهه، المؤمن کالجبل، کافر تو دلش رعبه، شکه. مؤمن تو دلش شک نیست، هرچی درجه ایمان بره بالا شک کمتر میشه و هرچی طرف به کفر متمایل بشه شک بیشتر میشه. حالا من دلیل عقلیشم بگم خدمتتون. ببینید شما یه ماشین طراحی کردین، یه دستگاه طراحی کردین، بالاخره هر قطعه ای، هر ماده ای یه اختزایی داره، ازش یه کار برمیاد دیگه. واشر ازش یه کار برمیاد، فولاد ازش یه کار برمیاد، مثلا چسب ازش یه کار برمیاد. مثلا عرض میکنه ببین شما اگه از یه ماده ای در جای خودش، از یه وسیله ای، از یه قطعه ای در جای خودش بخواین استفاده بکنید، سر جای خودش میشینه، قرص و محکم کارشو میکنه. اما اگه جای خودش نباشه لغ میخوره، درسته؟ انسان بر فطرت توحید، بر فطرت الله خلق شده. این جای دیگه آویزون باشه لغ میخوره، استراب داره، چون خدای متعال منو یه جوری خلق کرده. ببین چه خدا رو کسی قبول داشته باشه چه نداشته باشه، تطمئن القلوب به ذکر الله، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، با هیچ چی دیگه دل آروم نمیگیره. چرا؟ میگم بابا به من چرا داره؟ خدا خلق کرده، خدا خلق کرده، هر دری هم بزنی. ببینید هسته ابراهیم چقدر قرآن اینو لطیف بیان میکنه، میگه که این خورشید، این ماه، این ستاره ها، خب اینو که آفلن، که آفل یعنی گذرا، از بین رونده، افول کنن. یعنی لا احب الافلین، من نمیتونم دل ببندم به آفل. سوال میکنه دیگه، میگه هازا ربی. رب میدونید یعنی چی؟ یعنی حمایتگر، یعنی سرپرست، یعنی صاحب، یعنی اون کسی که من به اعتماد کنم، یعنی اون که بگم یا رب یا رب یا رب، یه چیزی بگم قبل خدمت که جواره، یه چیزی بگم دیگه. نه میگه به این ستاره بگم، نمی تو خودشو نگه داره، به ماه بگم، به خورشید، داره یاد میده اینو، درسته؟ تمام کسانی که تو زندگی توی مقطعی یه جای اطمینان میکنن، میگه من دیگه خیالم راحت، این اوکیه، نمیدونم هر چی بخوام میرم سراغ این مدل اعتماد که آدم بیشتر هی براش شعار و حرف درست میکنه، هی به دیگران میگه برای اینکه دل خودشو گرم کنه، این یک عمدی داره. یه روزی هم خودت میفهمی خبری نیست، اونجایی هم که داره هی میسرایی واسه اینکه مطمئن نیستی، دلت مضطربه. خب اینا چیزی است که قرآن میگه، اینا چیزی است که خلقت من میگه. آقا من وقتی خدا، من اینجا نشستم، خدا منو خلق کرده، داره روزی میده، یوهی و یومیت اوست، نفس من به دست اوست، یه چیزی اگه بخواد کسی نمیتونه مانع بشه، چه خیر چه زور چه هر چی، خب کی دیگه حرف داره برای زدن؟ و ما لی علی عباد الذی فطرنی و الیه ترجعون، چرا من عبودیت نکنم آن کسی که مرا خلق کرده است و طریقت من پیش اونم، منو صحبت میکنم تموم میشه، فردا پس فردا عمر باشه فلان، تای همه اینا تموم شد میرم پیش اون. خب چرا اونو پرستش نکنم؟ چرا به او پناه، پرستش یعنی پناه ببرم به او، چرا به او پناه نبرم؟ چرا برم جای دیگه خودمو علاف کنم؟ یعنی نه اینکه از دیگران کمک نگیر، بگیر، نه، اونجایی که بند دلت قرص میشه رو عرض میکنم. خب ببین از این مسیر که نمیری، در واقع در مسیر استرابی، در مسیر نگرانی و استراب، توجه کردین؟ خب اینی که کالبد شکافی بکنم من ببینم آقا کی داره راست میگه مضطربه، کی داره راست میگه آرامش داره، کار من نیست. حتی یه نشونه هایی به من اینو میگه، اگه دیدین کسی خیلی شاد و شنگول و اظهار خوشی میکنه، بدونید که خوش نیست. نوعا آدم خوش این کارو نمیکنه. آدمی که اوضاعش استیبل مشکل نداره که نمیاد تو خیابون ولوم بده که. خب تو خونش نشسته دیگه راحت. شما یه روز خونه نشستین، نه خوابت میاد، نه گرسنه‌ای، نه نگرانی، نه چه که برگشتی نشستی. نمیگه خب بریم تو کوچه ولوم بدیم. یه چیزی دست این کارو میکنی دیگه. یا جوگیر شدیم، یا با رفقا رفتیم، یا خودم بالاخره کلافم میرم توی جمعی، میرم خود یه حرکتی انجام میدم. خب آروم، خود شما هم تجربه دارین اینو. آدم گاهی مو خسته میشه دیگه، میگه آقا یه دقیقه خودم باشم و خودم. این هم آرامش است که آویزون کسی نیستم. الان ببینید چه خبره تو فضای مجازی، این آرامش نمیده که، اینو فقط داره استراب القا میکنه به دیگران. خب پس این خانو رد کردیم که بابا ممکنه مردم تظاهر به آرامش بکنن ولی تو دلشون آرامش نباشه. درسته، این خیلی مهمه. ما شخصی رو نگفتیم، ما فقط تاریخ گفتیم. خب یکی از عوامل ناآرامی و اضطراب که عامل بسیار بسیار مهمی، اینو توجه کنید، اونتا عجله نکنید تو قضاوت کردن، یکم صبوری کنید. یکی از چیزایی که ما رو به اضطراب میندازه خواستنه، خواسته داشتنه. الان میدونم همه تو ذهنشون میگن پس یعنی ما خواسته نداشته باشیم، یعنی مثل مرده زندگی کنیم. نه، عجله نکنید. خواستن اضطراب میاره، دلشوره میاره. سلام علیکم و رحمت الله. ببینید بین دو نفر بگومگوه، بین زوجین بگومگوه، بین پدر و فرزند بگومگوه، بین دو تا همکار بگومگوه. شما اگه تونستین یه اشعه‌ای درست کنین که خواسته ها رو بتونه ازش عکس بگیره، این دوتا خواسته دارن در تقابل، یا این خواسته او رو برآورده نمیکنه، یا این مال اینو برآورده نمیکنه، یا ما نه ولی دعوا نداریم که. خواستن به تعبیر علمای اخلاق، خواستن به آدم فشار وارد میکنه و این فشار در روابط اجتماعی عصبیت و خصومت ایجاد میکنه. خیلی ساده است، شما یه تست بکنید. حالا بعضی از دوستان بالاخره این چیزا یادشونه دیگه، قانون سوم نیوتن یادتون بیاد. طرف مقابل شما میخواد به شما فشار بیاره، شما بین عقب، تموم میشه. حالا سفایسی متناسبون دارین، شما به اون فشار میادین، نه در جهت مخالف. اینو میگن نزاع، اینو میگن اختلاف، اینو میگن درگیری. شما اگه توی یه مسئله که با یه نفر پیدا کردین، این طرف مقابلتون با شما سر یه سیدر بحث میکنه، یکم فکر کنین ببین اون چی میخواد، شما چی میخواین. اون چیزایی که به حوزه خط قرمزتون نزدیک نمیشه که شرع بذاره زیر پاد، بیا هر چی تو میگی، هر چی تو میگی، تموم میشه. شما میگی نه این کارو بکنیم، طرف پررو میشه. چون نگرانی پرروی مردم هم داریم دیگه. بعد میم دفعه بعدم مطالبه میکنه، بابا تو واسه دفعه بعد الان گارد نگیر. خب الان رو ول کن، دفعه بعد رو ول نکن. خب یه دونه رو ول کن راحت چی، نمیشه. نه من از اول نمیذارم این اتفاق بیفته. این ضرب المثل رو شنیدین؟ من اگه من الفو بگم تا یه باید بگم، نه کی گفته؟ خب تو بگو باید دیگه نگو بخیشون، کی گفته تا یه بگی؟ این مدد زندگی نمیخوره که. خب حالا باز ببینید، شما بیان اشل بزرگ بزرگ، اونایی که مقابل امام حسین علیه السلام ایستادن جنگیدن چی میخواستن؟ شما اگه ببینید هیچی نمیخواستن. میگم ببین، یا من احمق، منو احمق انگاشتی، یا اونا احمقن. کسی چیزی نخواد و میسته میجنگه؟ میشه هم چیزی؟ نه عزیز من، اون ملک ری رو میخواد، اون حمایت قبیله رو میخواد، اون از ترس قارت اموال و مصادره اموال و کنیزی زنش، اینطوریه دیگه. ببین زهیر اومد چی گفت؟ گفت من مال نمیخوام، ببین تو هم طلاق میدم آزاد شی. آزاد شی، نه از تو ناراحتم، نه تو اگه زن من حساب بشی جنگ تمام میشه، تو رو کنیزت میکنم. اما طلاق دادم بری دیگه میگه آقا این زن زهر نیست، به شکا داریم زهر جنگیده کشته شد، اینم که دیگه زنش نیست، بلش کنی. ببین دار و ندارشو میده، میگه من چیزی نمیخوام. ببین وقتی چیزی نخواست دیگه میتونه بره پیش امام حسین. چند نفر از اصحاب بودن تا دقیقه 90 اومدن بعد برگشتن گفتن ما توی مرز یه مشکلی داریم، پسر من فلان و گفت بخی یکی یکی برگشتن. قرآن اینو میگه ها، میگه وقتی پیغمبر میگه به جنگی میگن که مثلا هوا گرمه، قرآن میگه بابا نار جهنم که اشد و حرنه، میگن نه آقا فصل درو میوه هاست، میگن ان بیوتنا عوره، قرآن میگه ما یا به عوره، علکی دروغ میگن، میگه امنیت نداریم، ما اگه بریم یه دفعه میگه دوز اومد تو خونمون قفل و بست نداره، دروغ داره میگه، نمیخواد بره داره خالی میبنده. درسته؟ حضرت وقتی یکی از اینایی که در میانه راه بود یاری خواستن، گفت من زن و بچه دارم. حضرت چی نبود؟ جوابش معلوم میشه، یعنی من زن و بچه ندارم، تو فقط زن و بچه داری. مسلم، مسلم ابن عقیل دعوت کردین اومد تو کوفه، ولش کردین، اون زن و بچه نداشت، دختر مسلم نبود، دو طفلان مسلم نبودن، فقط شما زن و بچه دارین، ترسیدین از عبیدالله. بابا شما دعوت کردین، شما بیعت کردین، آخه چه مدلشه؟ دقت کنین، ببینید خواستن از ابتدا تا انتها منو بدبخت میکنه، میفرسه جهنم، تو زندگی اجتماعی منو عصبی میکنه، منو درگیر میکنه. درست شد؟ اینو تو ذهنتون نگه دارین، با هر اشکالی که تو ذهنتون. من یه روایت بخونم خدمتتون. امیر المؤمنین علیه السلام به یک کسی که لرجل شکا الیه الحاجه اومد گفت یا امیرالمومنین بابا گرفتاریم، مثلا این مشکلی داریم فلان بیزار، خلاصه یک کمی گفت، حضرت بهش گفتن که اعلم ان کل شیء تصیبه من الدنیا فوق قوتک فانما انت فی خازن لغیرک. زندگی تو داری میکنی؟ گفت آره، ولی چیزی میخوام، نمیشه. حضرت گفت اب نداره، یه چیزی بگم، میگه بیش از نیاز زندگیت بری سراغ چیزی جمع کنی، تو نگهبان اونی، به درد تو نمیخور. خیلی از خواسته ما اینه دیگه، درسته؟ یا بزنین یه روایت دیگر رو بخونم. ببینید این روایت رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن. نظیر این روایت ما داریم از اهل بیت علیهم السلام. لما خلق الله الدنیا امرها بطاعته فاطاعت ربها فقال لها. دنیا چون یک حقیقتیه دیگه، درسته؟ خدای متعال او رو به طاعتش در واقع آزمود، او خدا را اطاعت کرد، بعد خدای متعال بهش امر کرد. خالفی، دنیا لفظش مؤنثه دیگه، دنیا، خالفی مخالفت کن، مخالفت کن، خالفی من طلبک، هر کس تو رو خواست باش مخالفت کن، و وافقی من خالفک، هر کی تو رو نخواست گو من نمیخوام دنیا، اصلا بریز دو، با اون همراهی کن. فهیه علا ما عهد الیه الله، دنیا هنوز بر اون عهدی که با خدا بسته هست، و طبعها علی، طبع دنیا اینه، طبع دنیا اینه. ببینید اینو تو ضرب المثل ما داریم، میگن دنیا مزاجش اینه، دنبالش بری دور میشه. روایت داریم مثل سایه است، هرچی دنبالش میکنه اونم جلوتر داره میره. نگه نورگه اونور بیفته فلان، اینا رو ولش کنیم. وقتی مثال میزنن که تو مثال چون اوقای همه نقش های ایفاشن در جای خود، دنیا رو رها کنی میاد دنبالت، بری دنبالش فرار میکنه. میگه خب ما رهاش میکنیم. میگه ببین رهاش میکنیم میاد دنبالت که بگه بیا دنبالم. یعنی بیاد زینت بده، چشمک بزنه. چی داری میگی؟ درسته؟ این طبع دنیاست. حالا خواسته داری؟ داشته باش. تو دنیا هر چی دارت میخواد بخواد. ببین چه بلایی سره. داری درگیر میشی با مزاج دنیا، با طبیعت دنیا. طبع دنیا اینطوریه. ببینید این مثالایی که شما بگین آقا این حرفا چیه، خارجی هر چی میخوان بهش میرسن، اینا غلطه. صبر کنی میرسی. من عرض کردم شتاب زده قضاوت نکنی. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن از دنیا لمن ترکها و الاخره لمن طلبها. دنیا مال اونی کسی ولش میکنه، آخرت مال اونی که دنیا رو طلب میکنه. اون که دنیا رو طلب میکنه دنیا مال اونیست. بزرگواران وقتی میگیم دنیا رو طلب میکنه مال اونیست، توجه کنید. گاهی آدم یه کلا میره سرش تا قوزک پاش، طرف پول داره، ثروتمنده، همه در مقابلش خم میشن، در ماشین براش بوم که همه این هست، ولی زندگی نمیکنه. زندگی نمیکنه. او خاطره ای داری مثلا سر سفره نشسته باشی با زن و بچه‌ت، مثلا نون پره مغز گردو بخوری، مثلا کره عسل بخوری، بگیم بخوری؟ میگه نه. میگه شده زور بنین مثلا یه دیزی آب گوش پیاز اون وسط بخوری؟ میگه نه. میگه شام شده مثلا فک و فامیلی دعوت کنی سر سفره؟ نه. شده روزه بندازی سفره پهن کنی ملت بخورن؟ نه. پس چی شد زندگی؟ داری که داری، میخوای چیکار کنی؟ چقدر آدمایی هستن که ثروتمندن ولی نمیتونن یه غذای با آرامش بخورن و کارگران اونها سر ساعت میرن توی اون نهارخوری کارخونه و غذاشون رو سر ساعت میخورن با منویی که از قبل طراحی شده. تو دنیا دنبال چی میگردی؟ 100 تا آپارتمان داری، 200 تا ویلا داری، 10,000 تا ماشین داری، میری از این دنیا میبری با خودت؟ نه. خیلی آدم عصبی میشه، خیلی عصبی میشه. این که میگن دنیا رو میخوای، فکر نکن برات سند نمیزنن، فکر نکن تو کارتت نمیاد تو حساب دنیا. نه با میاد، بهره نمیتونی ببری، مال تو نیست. حضرت میگن تو خازنی برای غیرت. حضرت به فرزندشون میگن که عزیزم ببین، العلم یحرسک اما و انت تحرس المال. خب اضافه برای چی میخوای؟ ببین اضافه نمیگم امشب بخور فردا برو دوباره کارگری کن. اضافه شما توی این سیستم فقهی میدونید دیگه، میگن حساب سالتو بکن، اگه اضافه اومد خمسشو بده، یعنی 4/5 مال تو. خب نمیگم اینقدر دنبال اضافه ای که چه اتفاقی بیفته. خب باید حفظش کنی دیگه. درسته وقتی دلار بالا پایین میشه، ارزش پول بالا پایین میشه، شما که پول نداری نگرانی؟ نه، نگران کی؟ اون که داره دیگه. میگه من 20 سال پیش تو حسابم پول بود یادم نبود، اون موقع میتونستم خونه بخرم، الان رفتم 5 تا آدرس بادکنکی میدن. اون یارو دیوانه میشه دیگه. باید یه کاریش بکنه این پولو، باید حفظ کنه دیگه. بانک ببره یه جور، مشارکت کنه یه جور، بده که کار کنن یه جور، همه همش بخواد. بنده نمیگم نباید کار کرد، ببین حواسمون رو جمع کنیم. یه نفر کارش تجارت، این شغلشه. یه نفرش دنبال اضافه از دنیا کشیدن، اونو دارم عرض میکنم. مزاج دنیا این نیست. مزاج دنیا تو بالاخره زور یه وعده غذا میخوری، 100 وعده غذا که نمیخوری که. درست شد؟ حضرت فرمودن امیرالمؤمنین علیه السلام انک ان اقبلت علی الدنیا ادبرت. رو میکنی به دنیا، پشت میکنه به انک ان ادبرت عن الدنیا اقبلت. چند تا روایت بگه توی روایت باشه، چند تا از اینا باشه، چند تا نمونه بیرون باشه. ببینید ما وقتی که رزومه افراد خاطراتشون میخونیم، خاطرات بهرمندی و رزقشون رو نمیخونیم، خاطرات داراییشون رو میخونیم. دارایی با رزق فرق میکنه. ببینید این لیوان رو ببینید، این لیوان توش آبه، یه ریز قنده، درسته؟ من از این لیوان آب خوردم، این لیوان مال من نبود، آبی که تو این بود مال من نبود، قنده مال من نبود، مالی که مال کسی دیگه است، درسته؟ ولی او اجازه داد من از بهره ببرم، این شد روزی من، درسته یا نه؟ خدا رو شکر میکنم خدای روزی داده. میام خودم رو لیوان بخرم، میام باشه میرم میخرم، میگه مهمون میاد بر اونم بخرم، میگم باشه میخرم، اما دیگه یه چیزی بخرم چش اونو کور کنم، سرویس جدید اومده. ببینید الان بحث ما این نیست که اگه سرویس جدید اومد نخر، بحث اینه سرویس جدید اومد اصلا نگاه نکن. خب نگاه میکنی دلت میخواد دیگه، مردم که ول نمیکنن که، میاد خونه بعد مثلا میگه این همون مثلا چینیای زمان عقدتونه، زمان میگه آره، میگه 20 سال پیش، آره خوبه به من آثار باستانی خوب آدم میبینه، یاده یه جوری آدمو زخمی میکنن. میدونه الان جدیداش اومده، اینا مال نسل فلانه، خب چیکارش کنم؟ اونی که نمیخوای گاز بگیری که، میخوای توش غذا بخوری. ببین چجوری آدم بدبخت میشه. خب ببینید اگر قرار شد اینه که حضرت توی کربلا، اینه که امیرالمومنین مرتب به افراد میگن آقا ول کنید این دنیا رو، الناس عبید دنیا، مردم بنده دنیا، عبد و عبید دنیا، دنیا اونا رو مدیریت میکنه میچرخونه، و دین لعقونه علا السنته، دین هم ازش حرف میزنه ولی سر زبونه دیگه، میگن دیگه، شعار میدن، یحوتونه هم مدرد به ایمایش هم تا زندگی جوره و اوضاع خوبه و خوب، بالاخره تقبل الله نماز میخونیم، تعقیبات خوب، و ازا محسوبت بلا قلد دیانون، حالا قرار تمحیص بشن، قرار معلوم شه که دیندار امتحان میخوان بکنن، دیندار کم کم آب میرن، کم میشن، این حد فهم بودین؟ خب مسیری که اونا رفتن مسیر دنیا طلبی بود، از حکامشون تا بیان پایین تر مسیر دنیا طلبی بود، مزاج دنیا اینه، کسی به طلب دنیا اقدام کنه از اونجا سر در میاره. باز توجه کنید تمام سخن ما روی خواستن است. عمر سعد برای چی آمد؟ ملک ریو میخواست. ببین اگه میخواست مثلا رو اعتقادش کار کنه، میگه اعتقادم میگه بعد امام حسین رو کشت، مگه شمر نیمد بهش نگفت تو داری مسمس میکنی اگه نمیخوای امام حسین رو بکشی؟ عبیدالله گفته بده به من فرمانده ای و ملک ری هم مال من، برو کنار من میکشم. اگه عمر سعد تکلیف شرعیش میگم خب تکلیف شرعی ساقط شد، بفرمایید یا الله شما انجام بدید، امام در پشت شما، قربت ان الله امام حسین رو میکشه. نفرین کرد شمرو، گفت برو گم شو، کارو خراب کردی، من هم دنیا رو میخواستم آخرت رو، من میخواستم حسین زنده بمونه هم ملک ریو بگیرم، نذاشتی، خب تا حالا نشد، بعد یکی رو انتخاب کنه دیگه. دنیا و آخرت ذرتانن، ذره یعنی هوو، خب میان بهلول اومد یه ادوار افتاده بود این ورشو برداشت گذاشت میرفت اون ورشو برداشت دورو گذاشت، بعد گفتن این چه کاری میکنی؟ بعد مثلا اضافه میکنن، خب ادوارو که نمیتونی شما وسطش برداری دیگه، گفت مثلا دنیا آخرته، این ورو برداری اون ور زمینه، اون ورو برداری این ور زمینه، نمیتونی دوتا شما هم بردار. دنیا آخرت دانی خواستنه. آقا اونایی که تو آخرت عاقبت بخیرن که اینجا آسفالت گاز نمیزنن که، تنه درخت که نمیخورن، دارن مثل بقیه زندگی میکنن دیگه. اونایی که جهنمیان که لزومن که شیشلیک که نمیخورن که، خیلیشون فاجعه زندگی میکنن میرن جهنم. درسته خدا که این کارو نکرده که هر کی خوب زندگی کرد بگن جهنمی، هر کی بد زندگی کرد بر بهشت، اصلا همچی قراری نیست، قهر و قاطی است، کس نمیفهمه چی به چیه. دلتو مواظب باش. مزاج دنیا فریبه، درسته؟ خود دنیا اینطوریه، تازه زینت میدن، تازه تو دنیا دنیا میسازن، و توی فضای مجازی هی میان دنیا رو نمایش میدن، رقابت میکنن. ما فکر میکنیم برای سرگرمیه دیگه، آره یه ماشین دیگه، چه قشنگ ساختن، ای چه قشنگ دورش هم نشون میدن، توش تودوزی، او چه چیزایی داره، نمیدونم اینجاش چشم داره، اونجاش چراغ داره، اینو نگاه میکنید، این باز میشه صداش میکنه، این کارو میکنه، بعد چی حالا مثلا هم میبینی دیگه، داری میبینی دیگه، همین که داری میبینی داره دلت کم کم میخواد، دلت کم کم که میخواد، درسته اینا توی وجود تو داره جمع میشه، درسته برسی به جایی که با خواسته تو یه چیزی موافق نباشه، عصبی میشی نه؟ بعد این مال زندگی فقط نیست، زندگی مثلا خانوادگی، نه بیرون هم همینه. شما قرار گذاشتی مثلا پروژه، میگه آقا این حرفا چیه، تو خارج، تو اروپا، تو آمریکا، این ور کوه میکنن، اون ور کوه هم میکنن، سر ثانیه اون جایی که باید به هم میرسن قوسا همه با هم منطبق، چی نشستی برای خودت حرف میزنی که اگه هم دنیا رو بخوای بهش نمیرسی؟ نمیدونم بیا دارن میرسن دیگه بابا، اینا دنیا نیست، اینا بازیه، بازی. نه من بخوام مسخره کنم، اصلا زندگی دنیا همینه، انما الحیات الدنیا لعب و لهو، این حیات دنیاست دیگه، بازی، همه جا جذابه، خونه میسازی جذابه، نقشه جدید میدی جذابه، خونه نقشه میدی معماری، خونه میره بالا، آدم فکر میکنه کجه، خونه صافه ولی نماش جوری که انگار کجه، درش اونوری وا میشه، چه قشنگ، بازیه دیگه، یه روز این وری یه روز اون وری، ولی خب همینا تو خونه دیگه، ببخشید دستشویشو میگه میرن دستشویی دیگه، حالا درش این وری باشه اون وری باشه تموم میشه، دل دردم بگیره سریعتر میره، نتونم نمیره، میره بیمارستان، دستگیرش طلا باشه، کاسش نقره باشه، چیکارش کنم؟ اینا بازیه، سرگرمیه. الان عرض نمی کنم کسی بره دستگیر طلا بزنه به دستشویش میره جهنم، بازیه دیگه، دیدین تو کامپیوتر میشینن بازی میکنن، میبره اون اینور اینجوری سکه میگیره، اون ذخیره میکنه، اینه میخره، ماشینش قوی میشه، شارژش میکنه، گاز میده، نور زیاد میشه، جرقه میزنه، بعد میره نمیدونم سکه میخوره، قدرتش همینه دیگه، صبح تا شب دنیا اینه. خب میگه چیکار کنیم، زندگی کنیم؟ میگه زندگی کن، ولی تو بازی که آدم جرزنی نمیکنه که، تو بازی که عصبی نمیشه که، بعد این همه داریم بازی میکنیم، بازی مگه برد و باخت نداره؟ گریه نداره که، واسه چی گریه میکنی؟ تو وقتی اومدی تو زمین بازی کنی یعنی اومدی بگی یا میبازیم یا میبریم دیگه. اما اگه قصدت این باشه فقط ببری، درسته؟ خوب بازی کن ببری، اما قصدت این باشه چی میشه؟ موقع که باختی سکته میکنی، افسردگی میگیری و تو تمام بازی استرس داری. همه شما ورزش کردین، ورزش میبینید، این مسابقه که نشون میدن، گاهی من فرصت میکنم خونه، گاهی مثلا بین کارات هی کانال میکنم این برون برون. مثلا مسابقه والیبال داره نشون میده، یه امتیاز میگیرن، ببین چنان داد میزنه، رگش میزنه بیرون، آدم احساس میکنه چه چیزی تو وجود این حبس شده بود، و واسه یه دونه امتیاز که آوردو چقدر داره فشار خودش رو خلاصه یه جوری ابراز میکنه. ببین بالاخره توی امتیاز میاری، ذوق میکنی، خب اون قصه میخوره، این خب بازی دنیا همینه دیگه، همینه. مگه این نمال حیات دنیا لعبون و لعف نیست؟ مگه همیشه تو پول داره ی عالمی؟ مگه همیشه تو سود میکنی؟ مگه همیشه تو آدم موفقی؟ نه، چی گفته؟ قصه نخور. یوسف من عبادنا المخلصین، به اتهام فحشا به صورت رسمی از طرف دولت مور خود رفت زندان، رفت دیگه، خب یعنی حاکمیت رو زندان کردی، هیچی هم نمیتونست بگه، ولی خدا میگه صبر کن، صبر کن، انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. این آیه قرآن واسه حضرت یوسف دارم میخونم، صبر کن، دنیا دست خداست، خدا داره ادارهش میکنه، از این داد و بیداد و شنگول بازی رو بذار کنار. وقت متاسفانه یه جوری دنیا رو مدیریت میکنن، آدم دنیا رو نمیبینه. یعنی شما آدم های موفق، اون که فالوورهای فلان داشتن، هنرپیشه فلان داشتن، اون نقطه گلشو میبینی، بعد فیلماشون هم هست، اونا رو هم میبینیم میخندیم، خودش داره درد میکشه، زیرشو دارن تمیز میکنن تو خونه، زخم بستر گرفته، ما داریم سریال 20 سال پیش میبینیم، هر هر میخندیم. بابا یکم بره پای تختش گریه کنه. خب وقت فکر میکنی دنیا همش همینه، وقت خواسته ارد میدی به خدا. خواستات که زیاد میشه با خدا درگیری، افسردگی زیاد میشه، اضطرابت زیاد میشه، اضطراب زیاد میشه، اضطراب اضطراب اضطراب. این خیلی مهمه. شما این خواسته نداشته باشیم، چرا؟ خواسته معقول با ظرف زمانی و امکانات معقول و احتمالی که نشد 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 نشد، مشکلی نداری. آقا من این همه زحمت کشتن، نمیدونم از طرف فلان جا اومدن گفتن شما این تخلف رو کردین، فلان فلان، خلاصه کرکره کشتن پایین، شو گریه میکنی. خب برو کرکره بده بالا، برو دنبالش کار. میگه نمیشه، حل نمیشه. خب نشه، شغل تو عوض کن. به همین راحتی؟ خب نه، با ناراحتی چیکار بکنی؟ گاهی آدم به این نفر میگه قصه نخور، میگه آخه چرا نخورم؟ میگم قصه بخور چیزی عوض میشه؟ میگه نه. میگم خب نخور دیگه. ببینید این که من عرض میکنم خواستن فشار داره، اون خواستنیست که اگه نشد آدم بیچاره میشه. زهد چیه؟ لکی لا تأسو الا ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم. زهد این نیست که نون خوش بخوری، نه. زهد اینه که اگر یه چیزی رو از دست دادی افسوس نخوری. نمیگم مال و اموال تو به باد فنا بده، نه، از دست رفت افسوس نخور. اگر هم چیزی گیرت اومد خوشی نکن. ببین تو اگر یه چیزی گیرت میاد خوشی میکنی، بدون که از دستم بدی ناراحتی میکنی فرداها. خوشحال بشی اب نداره، ناراحت بشی اب نداره. خوشی کردن ان الله لا یحب الفرحینی که به قارون میگه قرآن، حتی قول قوم موسی میگه، درسته؟ لا تأسو یعنی عیداد بیداد، عیداد بیداد، عیداد بیداد. چقدر از این معاودین عراقی آمدن ایران زمان صدامون اوائل آمدن، همه زندگیشون ازشون گرفتن. یعنی واقعا با یه پیژامه اومد تو ایران، کارگری که الان وضعشون خوب فلان فلان فلان. چرا؟ چون خدا یحیی و یمیت و یمیتو و یحیی و هو علی کل شیء قدیر، ولی باور نمی کنی. من یه بچه ننم، 4 تا خاصه قرقرازه دارم، خودمو به اینا بند کردم، گیر این دارم زندگی میکنم، با همم بد اخلاقی میکنم، با پدرم، با مادرم، با رفیقم، برادرم، خواهرم، زنم، همسایم، همکارم، هم بد اخلاقم، صبح تا شب بد اخلاقی میکنم. خب پس اگر گفتن آقا علت استراب چیه؟ علت، چون استراب بعدش میشه افسردگی دیگه، علت افسردگی چیه؟ علت یه آدم یه گوشه کز میکنه، ناامیده، علت این که نمیدونم چه و چه. یکی علتاش همینه، دنیا طلبیه. جواب عرض بنده نیست پس، یعنی ما زندگی نکنیم. نه، زندگی بکن، برنامه هم داشته باش، خواستم داشته باش، ولی با این عنایت که چه بسیار چیزایی که تو میخوای ولی بهش نمیرسی، نمیرسی. بعضی جام که نخواستی بهش میرسی. ولی یه چیز جالب به شما میگم، گاهی یه چیزایی خواستین مثلا میخوان تا این هفته به دستتون برسه، نمیرسه، 3 ماه بعد دستت میرسه، میبینی اصلا اون حال 3 ماه پیشو نداشتی، با یه هرسی دوست داشتی اینو داشت باشی، الان دادن دقیقی کم سرد شدی. این اثر تربیتی داره. خدا میگه اون اون موقع میدادن میترکیدی از خوشحالی، هم میخواستی بیا، الان آخه اصلا حالا باشه نباشه. همینه میخواستم، میخواستم تربیت چی؟ دیدی چیز بی خودیه؟ چقدر چیزهایی ما خواستیم بهش رسیدیم، بعدی که رسیدیم نگاه کردیم سیاسفیده، از این چیزی خواستی نیست. دنیا اینه، دنیا مشکل نداره، من مشکل دارم. یه روایت دیگه بخونم عرضم رو تمام کنم. از دنیا دار المنافقین. آقا من دارتون تشریف دارم؟ آقا ببخشید من ندیدم، ببخشید شما که چپ چپ به ما نگاه نکردی که. آقا من نوکر شما، من چشام سیاهی میره. خدا حفظتون کن. عرض ادب. الدنیا دار المنافقین. دار میدونی یعنی این خانه، یعنی اونجا قشنگ دکوراسیون مرتب، میخواد بشینه زندگی کنه. الدنیا دار المنافقین. چرا؟ چون میگه خدا علکی میگه. ولیست به دار المتقین. کسایی که خدا دارند اینجا رو نمیکنن خونشون، خونشون جای دیگه است، اینجا مستاجرن، دارن رد میشن میرن. فلیکن حظک من الدنیا، بهره تو از دنیا اینجور ببر، یعنی باید بهره تو از دنیا برای این چیزا باشه. یکی این نیروی بدنی پیدا کنی، اینجا قشنگ بشینی سالم باشی، احساس ضعف نکنی، غذا باید بخوری، بتونی کار کنی، قوت داشته باشی، جون داشته باشی، تو دنیا کار بکن. و اینکه زنده بمانی و تزود نمعادک. جون گرفتی، زنده ای، سرپایی، حالا به فکر این باش که از این ور بفرستی برای اون ور، زاد و توشه. درسته دنیا خیلی قیمتیه به این شرط، ولی که دنیا بشه خونت بخوای بمونی، صبح تا شب استرابت میره بالا. یه سوالی رو من توی جمعی پرسیدم، همینایی که مثلا ضد دین حرف میزنن، گفتم یه سوال میکنم صادقانه جواب بدین، صادقانه جواب بدین، اگه دنیا تا ابد میماند و شما هم تا ابد میماندین و مریضی هم یه میگرفتی که بگی پیر میشیم چروک میشیم دیگه، بعد از 300 سال ما رو بزن تو قوطی، نه همین همین با همین هیکل اصلا میموندی تو دنیا، چه حسی داشتی؟ طبعا نوشون گفتن خودکشی میکردی. گفتم دنیا استرابش یعنی این، آرومت نمی کنه. درست شد؟ اصحاب امام حسین علیه السلام هرچه داشتن و نداشتن شب عاشورا همه رو رها کردن، هیچی دیگه نداشتن، تعلق به هیچی نداشتن، از دنیا هیچی نمیخواستن. سید و شهدا علیه السلام فرمودن و به اونا پرده رو زدن که نشون دادن، گفتن جایگاه شما اونوره، بعدی که امتحانشون رو دادن. حالا اینا چجوری میرن تو میدون؟ مشتاق به اون طرفن. درسته دیگه، دارن خونهشون رو میبینن، جایگاهشون رو میبینن، برای چی اینجا بمونن؟ مدل جنگیدن اینا با اونا فرق داره. اونا میخوان بمونن، اینا میخوان برن. خب این حمله میکنه به اون لشکر، چه اتفاق میفته؟ همیشه گوسفند فرار میکنن دیگه، چون نمیخوان، این ترسی نداره. بلا تشبیه بابا، یکی بیاد ما رو بزنه، میخوان بریم اون طرف. آبس مگه این کارو نکرد؟ خب چه میترسین؟ زره دارن میترسین، بیاین جلو، هیچکی نمیامن. اونا جنگ تن به تن نکن، یکی دو انجام شد ترسیدن میریختن سر آدم ها. درست شد؟ حضرت تعهد گرفتن ازشون جنگ تن به تن. عمر سعد گفت اینی که داریم میبینین به لشکر حمله میکنه، این پسر انزع بطینه، این پسر امیرالمومنینه. ببخشید یا صاحب ازان، من این تعبیر رو به کار میبرم، اینو به حال خودش همجور رها کنید، یک نفر از شما رو باقی نمیذاره. همه با هم هماهنگ بهش یورش میبرین. نیزه دار نیزه میزد، تیرانداز تیر میزد، شمشیر به دست، همه ریختن سر امام حسین. عبارت زیارت اینه، آقا قربونت برم، تو گودی قتلگاه افتادی، چون حضرت یه مکسی کردن، یه مثلا نفسی تازه کنن، سنگی به حضرت زد، دیگری تیری زد، دیگری نیزه ای زد، حضرت افتاد، حضرت هنوز زنده است. امام زمان علیه السلام مضمون زیارت اینه، اینا می آمدن تو گوتی قتلگاه، هر کدوم قربتن الله به تو شمشیر می زدن، اصلا ملاحظه نمی کردن، با اسبا از روی تو رد می شدن، هی به تو ضربه می زدن، که هر کس بگه من صحیح من و شریک. این صحنه که اتفاق افتاد موقع که اهل حرم دارن می بینن. سید و شهدا علیه السلام تو این داستان دوتا فرق داره. اون یه موقع جنازه ها رو زیر اسب ها بردن و تاخت کردن، یه بار بدن زنده است. تتعو کرد خیول به حوافرها، یه بار شهید میشن سر رو از بدن جدا میکنن، یه بار سید و شهدا هم زنده است. شمر منو میشناسی؟ آره میشناسم. ادعاد اینه که بابات امیر المؤمنین ساقی کوثر، بگو بابات بیاد به دادت برسه، بده یه جرعه آب بده. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.